أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. در این جلسه میخوام در مورد متون نظم شیش این بوستان صحبت کنیم. برای دانشجو معلمان رشته ادبیات فارسی ورودی 96. ما در اول جلسه با عرض سلام و احترام و درخواست مطالعه در این فرصت های در واقع پیش آمده و عدم غفلت از مطالعه کردن و تحقیق و پژوهش نوشتن، حتما از این دوران استفاده کنید. مستثر هستید که سرفصل تون نظم شیش بوستان سعدی طبق سرفصل ما باید هر جلسه حداقل 100 بیت رو بخوانیم و بررسی کنیم. البته طبق سرفصل نمونه های ما در کلاس باید بخوانیم که متاسفانه الان کلاس حضوری نیست، بلکه کلاس صدایی و صوتی است. البته چندان فرقی هم به نظرم نمی کنه از یه جهت، اما از جهتی دیگر که کاملا متفاوت هست، ما از حضور و وجود شما نازنینان بی‌بهره‌ایم و تعامل و مباحثه و مجادله کلاس فعلا معذوریم و مستثر هستید که در کلاس وقتی استاد یه جمله میگه یا یه مبحثی رو توضیح میده، حتما دانشجویان هم اظهار نظر میکنند و تعامل صورت میگیره و حسن آموزش هم در همین جاست، یعنی به روش ارسطویی که از هزاران سال پیش بیادگار است و همچنان دارای ارزش. خب طبق سرفصل و جلساتی که با هم بودیم، چه حضوری چه تصویر برداری چه چند جلسه جلان صداگذاری هست، رسیدیم به باب پنجم. باب پنجم در رضا هست، یعنی باب چهارم که تواضع بود، حالا باب پنجم در باره رضا. رضا از اصطلاحات عرفانی رضیان به رضا یک هست، راضی شدن به مشیت و اراده و دستور خداوندی و یا به تعبیر عرفا به قضا و قدر الهی. البته خب در مورد قضا و قدر نمیخوام صحبت بکنیم، قضا و قدر هم توضیحش و تحلیل و تفسیرش من در کلاس حضوری یه جلسه با شما صحبت کردم، شرایط خاصی داره. خب سعدی اینجا اسم باب رو گذاشته رضا. رضا خلاصه گفتیم اصطلاح عرفانیه، راضی شدن عارف، راضی شدن هر کسی که خلاصه اعتقاد به رضا داره به مشیت الهی است. غیر مختصرش اینه و آیه قرآنش هم آوردیم که رضیان به رضایک. حالا نمونه ها، من چند نمونه تا فرصت هست و امکان بارگذاری و حجم ضبط صدا به ما اجازه میده چند بیتی رو مطرح میکنم. شما بزرگواران به همین روال خودتون میخوانید. البته خب چندین ترم با هم بودیم، روش همدیگر را کاملا آگاه هستیم و و به همون روالی که در کلاس های حضوری بودیم الان هم به همون روال داریم جلو میریم. باب رضا را سعدی اینجوری شروع میکنه: شبی زیت فکرت همی سوختم، شبی زیت فکرت همی سوختم، چراغ بلاغت میافروختم. خب شبی یعنی یک شبی، اون یا هم وحدت میتونه باشه هم یای نکره. البته یای وحدت بودنش میچربه به یای نکره بودنش، ولی یای نکره بودنش هم منتفی نیست از لحاظ دستوری. حالا یک شبی زیت فکرت زیت به معنی روغنه، فکر به معنی حالا معلوم اندیشه است، تفکره. فکرت توی که آخر فکر هست از خود کلمه است، این کلمه عربیه. فکرت تو تای مؤنثه نوشته میشه، تای گرد، بعد همون به معنی فکر و اندیشه است. فرقی از لحاظ معنایی با کلمه فکر نداره. اون تو ضمیر نیست، خلاصه خیلی ها اینو ضمیر میگن، یعنی فکر تو نیست. این فکرت کلن یک کلمه است مثل فکر و معنیش هم با اون یکیه، فقط ساختمان و ساختار ظاهریش فرق میکنه. شبی زیت فکرت همی سوختم، در حقیقت فکر رو تشبیه کرده به یک شمعی که روغن داره میسوزه، پس استعاره مکنیه درش هست. آیا تشخیصم هست؟ نه، تشخیص نیست. چرا؟ چون فکر را تشبیه کرده به شم، شم موجود زنده نیست، نه حیوان نه انسان، پس استعاره مکنیه تشخص نمیتونه باشه. فقط میتونه بگیم استعاره مکنیه، چون مشبه آمده، مشبه هم به حذف شده، لوازمش اومده. زیت روغن، روغن از لوازم شمعه یا از لوازم آتش، فرقی نمی کنه. حالا پس میگه یک شبی زیت فکرت همی سوختم، یعنی یک شبی روغن فکرم می سوخت. و خود مصرع هم کنایه تعریضی هست، کنایه از فکر کردنه، کنایه تعریضی هست، کنایه در حقیقت زودیابه. آدم بلافاصله متوجه میشه که منظور سعدی این هست که یک شب فکر میکردم، در عالم خودش، در عالم خودم غرق بودم. خب زید سوختن، اینا از لوازم آتشه و فکرم که فکر سعدی هست، فکرش رو بزرگ نمایی کرده، کل در نظر گرفته و تشبیه کرده به یه آتش یا بشه یک شمع. پس معنی ساده را گفتیم، هنر ادبیش هم گفتیم، دستورش هم گفتیم. مصرع بعدیم یه چراغ بلاغت می افروختم. اینجا هم با سعدی از هنر تشبیه استفاده کرده. در مصرع اول هم از تشبیه استفاده کرده بود، اما یه طرف تشبیه را حذف کرده بود، اما اینجا هر دو طرف تشبیه را آورده. بلاغت رو تشبیه کرده به چراغ، چراغ بلاغت می افروختم، افروختن از لوازم چراغه. اینجا بلاغت یعنی در واقع فصیح نویسی سعدی هست، خود بگه که من یه شب فکر میکردم فصیح هم می نوشتم، چون سعدی خودش بارها از شعر و نثر خودش خوشش اومده و فهمیده که در نوع خودش یگانه روزگار است. مثلا اون بیتش میگه که من دیگر شعر نخواهم بنویسم که مگس اذیتم میدهد از بس که سخن شیرین است. اما اینجا یک ویژگی سبکی خراسانی هم هست، همی سوختم یعنی می سوختم، مثل می افروختم. سعدی یکی را همی آورده، یکی را می، هر دوتا را آورده، ولی همی الان ما به کار نمی بریم معمولا. اگر کسی هم امروز همی را در شعر و نثر خودش به کار بگیره، میگن آرکائیسم به کار برد، یعنی کهنه‌گرایی داره. حتی بعضی انتقاد میکنن، میگن که بازیش به سنت و کهن و قدیمی و اینا هست، ایراده. حالا اونجا بس جداگانه هست، حالا من نمیخوام بگم که این درسته یا غلطه، ولی بالاخره اگر ما از واژگان و اصطلاحات و سبک گذشتگان استفاده بکنیم، هنر آرکائیسم بهش میگن، کهنه‌گرایی. یعنی در هر صورت همه از ویژگی های سبک خراسانی هست. بلا بیت بعدی: پراکنده گویی حدیثم شنید، جز احسنت گفتن طریقی ندید. اینجا پراکنده گویی میگه یه نفری حالا پرت و پلا حرف میزد، سخن منو شنید، جز احسن گفتن چیزی نگفت، یعنی چاره نداشت، روش دیگه نداشت، نمیتونست بگه. اگر یه چیزی دیگه میتونست بگه، جواب سختی میشنیده. نکته ای که اینجا وجود داره، پراکنده گو اینجا یعنی بیهوده گو، این آدمی که ناوارده و به تعبیری ناوارد حسوده، میخواسته به سعدی ایراد بگیره و سعدی اینجوری بیان میکنه: جز احسنت گفتن طریقی ندید. خب اینجا احسنت اگر به تنهایی میامد، مثلا اگر میگفتیم احسنت فلانی، احسنت به تنهایی شکل جمله میشد. اما دیگه اینجا احسنت از لحاظ دستوری حکم یک لفظ را دارد. جز احسنت گفتن طریقی ندید، چه چیزی را ندید؟ خب طریقی را ندید، جز احسنت گفتن طریقی ندید. جز هم حرف اضافه استثناء هست، در حقیقت اون حالت متمم به خود میگیرد و طریق هم حالت مفعولی دارد. هم از خوبس نوعی درون درد کرد، که ناچار فریاد خیزد ز درد. حالا یه بالاخره این آدم بیهوده گوی و آدم ناوارد چیزهایی میگفت، ناچار از ناراحتی درونیش بیان میکرد. حالا من چون دیگه اگر اینجوری بریم، شاید دو سه بیت بیشتر یا نهایتا دو بیت بیشتر نمیتونیم تفسیرش بکنیم، بقیه را میخونم. چند تا اونجا اصطلاح هست، اونها را سفارش میکنم که حتما اینا را دقت کنید. هم از خوبس نوعی در آن درد کرد، که ناچار فریاد خیزه ز درد، که فکرش بلیغ است و رعیش بلند. در مورد سعدی میگه، ما اینکه نمیخواد بگه ولی میگه، در این شیوه زهد و طامات و پند. اینجا زهد، طامات، اینا اصطلاحات عرفانی، حتما اینا را در بیارید و در نظر بگیرید. نه در خشت و کوپال و گرز گران، که آن شیوه ختم است بر دیگران. اینجا یعنی میگه سعدی درسته زهد و تقوا و عرفانی حرف زدنش خوبه، اما در مورد حماسه نمیتونه حرف بزنه. در اولین سعدی عصبانی میشه، میگه که خب اینا به من ایراد میگن که من حماسه نمیتونم بگم، در حالی که من میتونم حماسه هم بگم. پس وقت ما داره تمام میشه، پس اجازه بدهید که ما این باب رو همینجا ختم بکنیم. من جلسه بعد هم از باب رضا براتون صحبت بکنم، چون اینجا یه سلسله مسائلی هست که این رو در بازشناسی افکار سعدی و هنر سعدی و جدال سعدی با دشمنانش از لحاظ علمی و اندیشه مطالب خاصی داره. جلسه بعد انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. امیدوارم انشاءالله که مطالعه و تحقیق نویسی را فراموش نکنید، موفق و مؤید و کامیاب باشید. السلام علیکم و رحمت الله.